بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که شروع کردیم در بیان موانع پذیرش حقه، چه اتفاقی میفته؟ برخی از انسان‌ها حق رو نمی‌فهمند، یا اگر می‌فهمند نمی‌پذیرند، با اینکه به حقانیت حق اعتراف دارند. این بحث ما بیان چرایی این قضیه است که رجال سیاست و رجال علم عامه اعتراف به فضائل و برتری اهل بیت دارن، در جای جای کتب خودشون بیان کردن، لکن حق رو نپذیرفتن. چه اتفاقی میفته که یه همچی شرایطی پیش میاد؟ بحثی رو که آغاز کردیم در جلسه گذشته که اربعین بود، گفتیم مهمترین مانع از پذیرش حق بحث اتباع الهوا، هواپرستی و این مسئله پیروی از هوای نفسه. سه واژه برای یک حقیقت. گفتیم این مانع اصلی ترین مانع هست، دلیلش رو هم دو وجه بیان کردیم. هیچ یک از موانع بعدی رو که ذکر میکنیم در متن دین ما نیامده که مثلا ظالم ظلمش را بپرستد، کافر کفرش را بپرستد، اما در قرآن کریم آمده افراد هوای نفسشان را اله خودشون قرار میدن، معبود خودشون قرار میدن. این معلوم میشه که خیلی مسئله مهمیه. و دومین وجه هم این بود که رابطه هوای نفس با سایر موانع، رابطه هوا هست با بادکنک که وقتی دمیده میشه اشکال مختلف هست و رنگهای مختلف، اما حقیقت بادکنک همون دمیدن شماست. این هواست که به شکل بادکنک قرمز، سبز، زرد، هر رنگ دیگه، یا کروی یا به طور استوانه و به شکل‌های مختلف. هوای نفس تجلیات مختلف داره و اشکال مختلف در میاد. این رو اصلا راجبش در جلسه گذشته بحث کردیم و گفتیم عواملی که میتواند مبارزه با هوای نفس بکند سه عامل هستند که در جای خودش مطرح شد. اما دومین عامل، عام یک شخصیتی رو خال المؤمنین یاد میکنه ازش، معاویت نبی سفیان رو لعنت الله علیه رو، به این آدم میگن خال المؤمنین، دایی اهل ایمان. دلیلش هم این است که خواهرش ام حبیبه همسر رسول اکرمه. وقتی ام حبیبه ام المؤمنینه، اینم داداش اون ام المؤمنینه، میشه خال المؤمنین. اما عامه در گزینش ام المؤمنین و خال المؤمنین بسیار آدمای زیرکی هستن. ام حبیبه از زنان خوب پیغمبره، اگرچه دختر ابو سفیان است، اما زن خوب پیغمبره. از فدویان امیرالمومنین علی علیه السلامه، اما اونا به این بانو هیچ کاری ندارن. داداشش که معاویه است، یکی قدار کشای علیه امیرالمومنینه، به داداش این میگن خارالمومنین. ببینید انتخاب و گزینششون حساب شده است. وقت پیغمبر ما یه همسر دیگه هم داره که اونم باز مخالف امیرالمومنینه و دختر اون نفر اوله. وقت به این میگن ام المومنین. اصلا اونا وقتی میگن ام المومنین نظرشون به این آدمه، به حضرت خدیجه نیست. وقت اید خانوم یه برادری داره، محمد ابن ابی بکر. این شخصیت از امیر علیه السلام فرمود نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، یه فدویان امیرالمومنین. وقت عامه به این آدم نمیگن خال المومنین. اصلا گزینششون در ام المومنین و خال المومنین امیر المومنین. هر کی با علی مخالف بود ام المومنین و خال المومنین. اگر موافق بود کارش ندارن، چون که با ام حبیبه و جناب محمد ابن ابی بکر هیچ کاری ندارن. این مستندات تاریخیه، کاملا معلوم است که انتخاباتشون بر اساس حب و بغضه. حالا کاری نداریم، اینا دیگه حرفایی است که آدم دلش می‌سوزه برای یه مش آدمی که رهسپار به یک فضایی هستن که نجاتی ازش نیست. حالا این آدمی که بهش میگن خال المؤمنین، یه کسی رفته پیشش از کوفه، از مقر امیر المؤمنین محفن ابن ابی محفن. معاویه ازش پرسید که از کجا میای؟ او از پیش کسی میام که بسیار ترسوست، سخندان نیست و بسیار بخیله. هرچی با خودش فکر کرد، تو کوفه یه همچه آدم نشناخت. او از پیش کی میای؟ و پیش علی ابن ابی طالب. علی رو متهم کرد به اینکه سخندان نیست، ترسوه، بخیله. حال معاویه برگشت گفت مادرت به عذاب بشینه، علی ترسوه؟ کدام یک از شجاعان عرب در مقابل او قرار گرفت و با شمشیر علی دو نیم نشد؟ مادرت معذات بشینه، علی بخیله که اگر دو خانه، یکی از طلا و یکی از کاه داشته باشد، اول خانه این که از طلاست در راه خدا انفاق میکنه و بعد علی سرزبون نداره، علی سخندان نیست که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، سخندانی در عرب از بین رفته بود. افتخار عرب به سخنان و خطب علی ابن ابی طالبه. گفت خب معاویه، اگر اینجوریه پس چرا با علی قتال میکنی؟ چرا جنگ میکنی؟ چرا باش سازگاری نداری؟ گفت مردک، مشکل ما با علی سر شایستگی علی نیست. اگر بخواهن به سر انصاف حکومت رو به کسی بدن، به جز علی نباید بدن. اما مشکل ما با علی در اینه که اگه علی به حکومت برسد، به ما چیزی نیست، چون من بهره ای از حکومت نمیبرم با علی مشکل دارم. به این بلیه میگن حب الریاسه. دومین مانع از پذیرش حق حب الریاسه است. خوبم فهمیده بود، درستم فهمیده بود. معاویه در دوران خلیفه دوم و سوم مجموعاً 23 سال در استانداری شام از منطبع خلافت اسلامی پادشاهی کرد. خلیفه دوم گفت من نه ازش حساب پس میگیرم و نه عزلش میکنم. خلیفه سوم هم که رفیقش بود، سلسله بنی امیه عثمان بود، اما امیرالمومنین به مجرد که رأس کار قرار گرفت، اولین کاری که کرد نامه عزل معاویه رو نوشت. رفقای علی ابن ابی طالب بهشان عرض کردن که یا علی صبر کن، در حکومت جاگیر پاگیر بشی، بعد ریشه این بابا رو بزن. شما الان این شر رو بخواد بزنی و بر شما بر علیه شما فتنه درست بکنه. حضرت فرمود خدا قسم حاضر نیستم لحظه ای ظالم بر امور مسلمین صدارت داشته باشد. و همین نامه عزل موجب ایجاد دو تا جنگ توسط معاویه علیه علی بن ابی طالب شد. یکی شرایط جنگ جمل رو فراهم کرد، دیگری به طور مستقیم و مباشرتاً در جنگ صفین در مقابل علی بن ابی طالب قرار گرفت. با اینکه این آدم به شایستگی علی بن ابی طالب اعتراف بکنه، اما در انتها میگه چون به ما چیزی نمیده ما باهاش مخالفیم. اینو بهش میگن چی ها؟ حب و ریاسه. حب و ریاسه رو یه خود راجبش صحبت کنیم. این مثل چیه؟ ما دو تا واژه داریم در کتاب‌های اخلاقی، دو تا واژه با هم مخلوط بیان میشه، حب و ریاسه و حب و جاه. این دو تا با هم مخلوط بیان میشه. بزرگان، اونایی که اهل اخلاق الهی هستن، یه جمله‌ای دارن میگن آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه. آخرین چیزی که از قلب انسانهای راستین و واقعی خارج میشود حب الجاه. مگه ما انسان غیر راستین هم داریم؟ بله بله. حضرت امیرالمومنین بفرماید اکثر مردم در صورت انسانن، یعنی روی دو پا را میرن، دو تا دست دارن، یه سر دارن، دو گوش، صورتن، اما سیرتن حیوانن. چون اینا توقل در نفس حیوانی دارن، از غرائزشون جدا نشدن، منتها این غرائز رو رنگ و لعابش میدن. خیلی حرفا کنده آدمیزاد کشیده حضرت امین. یعنی حضرت میفرماد بیشتر انسانها در حد حیوانیت دارن زندگی میکنن، بیشتر از این نیستن. ما که اصلا با اینا کاری نداریم. اونایی که انسان هستن، اونایی که از حد حیوانیت یه پله اومدن بالاتر، اینا انسانهای راستینن. اینا رو بهش میگن صدیق. اینا آخرین مشکلی رو که میبوسن میذارن کنار، کدوم مشکله؟ حب ال این مال 1% ها، 99% که معطلیم، اصلا مشکل ما اونا نیست. ما همین که چی بخوریم و چی بیاشامی پدرمونو در آورده، دیگه اصلا به حب و جاه نمیرسیم. اونان که میفهمن مشکلش رو حب و جاه. بزرگان فهمونن آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب و جاه. از طرفی وجود نازنین حضرت ختم مرتبت می‌فرماید اول ما اوصی الله تبارک و تعالی به 3 خصال. خداوند به شش خصلت در مرتبه اول نسبت به او عصیان شد. خصلت اول را حضرت اینجور بیان میکنن: حب الریاسه، حب الریاسه. پس ما یه حب الریاسه داریم، یه دونه چی داریم؟ آقا حب الجاه. حالا تعریفاشونو بکنید ببینید رابطه شون با هم چیه. در اکثر کتب اخلاقی این دوتا رو با هم چیکار میکنن؟ مخلوط بیان میکنن. اما به نظر دقیقی اگر کسی نگاه بکنه اینا با هم مخلوط نیستن، اینا با هم جدا هست، تقریبا لازم و ملزوم دیگر هست. ریاست یعنی برتری، یعنی آقایی. ریاست کردن یعنی برتری پیدا کردن، درست شو؟ وقت یه مرض اینجا وجود داره به نام حب الریاسه. حالا حب الریاسه رو میگیم چی؟ پس ریاست یعنی چی آقا؟ برتری. لازمه این برتری چیه؟ لازمه این برتری مشهور شدنه، پر آواز شدنه. مشهور شدن و پر آواز شدن رو عرب ازش تعبیر میکنه به چی؟ به جاه. یه عده دوست دارن مشهور بشن، بهش میگن حب جا، درست شو؟ پس اون چی که حقیقت دارند مسئله ریاسته، لازمه ریاست جا هست. یه شخصی به نام سفیان ابن خالد رفت خدمت حضرت صادق، امام بهش یک کلام رو بیان کردن، فرمودن حالا از این به بعد هر جا حب الجا و حب الریاسه مطرح شد، اکثر علمای اخلاق این دوتا رو به چه معنای گرفتن؟ یک معنا گرفتن. حقیقتاً به یک معنا نیست، لازم و چی هستن؟ ملزوم هم هستن. هر جا حب الریاسه هست قطعاً حب الجا هم هست، لازمه حب الریاسه اونه. اما هر دوشون یه بلیه هستن، اینو میتوان گفت. حالا امام صادق علیه السلام این دقت در معنا رو لحاظ بکنید، خیلی مهمه. به سفیان ابن خالد بیان میکنه ایاک و رئاسه، از ریاست و برتری برحذر باش، دنبال رئیس شدن نباش، دنبال رئیس شدن نباش. فما طلبها احد الا هلک. حضرت میفهمن چون کسی نیست که ریاست رو طالب باشد مگر اینکه چی شده باشه؟ به هلاکت رسیده باشد. طالب و ریاست به هلاکت میرسه. قال سفیان فقلت له، سفیان میگه من به امام علیه السلام عرض کردم جوئل تو فداک، قربون شما برم، قد هلکنا، پس به تحقیق همه ما هلاک شدیم. یعنی در واقع بگه به تحقیق همه ما چی رو دوست داریم؟ برتری رو دوست داریم، آقایی رو دوست داریم. بعد به امام میگه از لیس احد منا الا و هو یحب ان یذکر، چون هیچ کس از ما نیست که دوست نداشته باشه ذکری از او به میان باشه، یعنی مشهور باشه، هر جا که هست نامی از اون باشه، و یقصد مورد توجه باشه، و یؤخذ عن، مسائل رو از او پیگیری بکنن. در واقع به امام علیه السلام میگه آقا هممون دوست داریم مشهور بشیم، هممون دوست داریم که ذکر خیرمون همه جا باشه، اصلا به جایی که بانک صادرات رو تبلیغ کنن اسم ما رو تبلیغ کنن. دوست داریم، چرا دوست نداشته باشیم؟ همه دوست دارن. بعد به امام میگه آقا پس همه ما در هلاکت هستیم. اینکه شما میگید ریاست برتری خوب نیست، خب همه ما این معنا رو دوست داریم. امام فرمود که تو معنای ریاست طلبی رو نفهمیدی. حالا امام معنای ریاست طلبی رو بیان میکنن. فقال لیس حیث و تذهب و الی، مطلب اونجوری که تو فکر میکنی نیست. ریاست طلبی این که تو گفتی نیست، اونی که ما میگیم مذمومه اینه. انما ذالک ان تنسب رجلا دون الحجه. حب و ریاسه، ریاست طلبی چیزیست که شما یک کسی رو بیاری بالا بدون که هیچ دلیل موجهی وجود داشته باشه. شما یک کسی رو رئیس خودت قرار بدی بدون که هیچ دلیل موجهی، نه عقل و نه شرع. اینو بهش میگن حب و جاه، اینو بهش میگن حب و ریاسه. و بعد حضرت میفهمن فتصدقه فی کل ما قال، همون آدم که هیچ شایستگی درش وجود نداره رو تو تصدیق بکن در هر چی که میگه. و تدعو الناس الی قوله، و مردم رو به سوی اون آدمی که شایسته نیست دعوت بکنی. پس حب و ریاسه در واقع بالا اومدن کسی است که شایستگی نداره، و زیر علم کسی سینه بزنی که اون آدم هیچ گونه صلاحیت برای احراز این معنا نداره. خب این قطعه رو گوش بدید که خیلی عالیه. وجود نازنین حضرت امام باقر با مفتی اهل سنت آقای ابو حنیفه، البته اولش که خیلی اضافه است بگیم آقای ابو حنیفه، با ابو حنیفه. ابو حنیفه اهل کوفه است، لذا بهش میگن عراقی. در دوران جوانی خدمت حضرت باقره، وارد میان سالی که میشه خدمت حضرت صادقه، اما کلش از دوران جوانی باد داره، فتوا میده. امام علیه السلام در ملاقاتی که او خدمت امام رسید بهش فرمود مفتی اهل عراق هستی؟ گفت بلا. حضرت فرمود چجوری فتوا میدی؟ رو چه ملاکی فتوا میدی؟ قرآن. حضرت بهش فرمود تو به قرآن فتوا میدی؟ فرمود ناسخ و منسوخ محکم و متشابه قرآن رو میشناسی؟ بله. فرمود مراد از این آیه چیه؟ و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره و قدرنا فيها السير سیرو فیها لیالیه و ایامن آمنین. آیه در باب بلاد سبع هست، ملک سبع. میفرماید به این که ما، خداوند میفرماید ما به این مردم برکت دادیم، اونجاهان که میشستن و بیرون شهرشون رو انقدر بهشون برکت دادیم همش آباد بود. شما از تهران پاتو بذاری بیرون، از ناحیه جنوب میرسید به برهوت جاده قم. حضرت میفرماد به این که قرآن داره این مطلب رو بیان میکنه، وقتی از شهر بیرفتم بیرون خیلی قشنگ بود، همه چی عالی برکت داشت، نه اینکه سرسبز بودم. برکت داشتن با سرسبز بودن چی آقا؟ متفاوته. جعلنا بینه و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، ما یک محلهایی رو برای اونها ظاهر کرده بودیم. قدرنا فيها السير، مقدر کرده بودیم که در اون مکانها چه زمانی رو طی بکنن. سیرو فيها ليالي و اياما آمنین، در حالی که در کمال امنیت هستن، یعنی اینها در اون شهرگردیشون و بیرون از شهر اومدنشون اولا معلوم بود که از این منزل تا اون منزل بسیار دو روز راهه، یه روز راهه. این چیزی که در واقع سیر گذشته اتفاق میفتده. اما این مسیر امنیت داشته، به نحوی اگر یک زن تنها در نیمه های شب میرفتم کسی متعرضش نمیشد. حضرت فهمود که ابو حنیفه اینجا کجاست؟ این قرای مبارکه که امنیت داره اینجا کجاست؟ گواه بین مکه و مدینه است. حضرت به اون عده‌ای که در جلسه حضور داشتن رو کردن، فرمودن شما مسیر مکه تا مدینه را تا به حال با امنیت طی کردید؟ گفتن آه در خیلی هم موارد رفتیم که قطاع و طریق ما رو لخت کردن. حضرت فرمود که خدا که دروغ نمیگه، تو از کجا گفتی بین مکه و مدینه قرا امن هستن؟ همونجوری حضرت رو نگاه کرد. سؤال دوم از قرآن، فرمود بگو ببینم. قرآن میفرماید و من دخله کان آمنا، هر کی داخل اونجا بشه در امانه. آقای ابو حنیفه این مکان کجاست؟ و بیت الله الحرامه. من دخله کان آمنا، بیت الله الحرامه. حضرت به اطرافیانشون فرمود خبر عبدالله ابن زبیر و سعید ابن جبیر را شنیدید که به بیت الله پناه بردن و در امنیت نبودن، امویان با منجنی به اونا حمله کردن. گفتن بله ای ابن رسول الله. حضرت رو کرد به ابو حنیفه و فرمود خدا که دروغ نمیگه، این آیه محلش کجاست؟ اون آیه قبلی محلش کجاست؟ ابو حنیفه بنگش گفت آقا من به کتاب علم ندارم ولی با قیاس فتوا میدم، فتوای من با قیاس. حضرت فرمود با قیاس فتوا میدی؟ گواره. فرمود بگو ببینم قتل نفس مهمتره یا زنا؟ کدومی که این دو گناه مهمتره؟ گفت آقا قتل نفس. فرموز چطور؟ پس برای اثبات قتل نفس دو تا شاهد میخواد، ولی برای اثبات زنا چهار تا شاهد میخواد. فبوئت الذی کفر مون. عزت فرمود که بگو ببینم نماز مهمتره یا روزه؟ گفت آقا نماز مهمتره، از صلات و عمود و دین. فرمود پس به من بگو ببینم زن که حائض بیشه در دوران حیزش نه نماز بخونه روزه میگیره، اما بعد از حیز کدوم رو باید قضا کنه؟ روزه رو. پس چرا میگی نماز مهمتره؟ گوه آقا من قیاسم بلد نیستم، به رأی خودم فتوا میدم. حضرت فرمود نظر تو راجع به این مسئله چیه؟ یک مردیست یک غلامی داره، در یک شب هم اون ارباب ازدواج میکنه هم اون غلام، هر دو با زنانشون هم بستر میشن، هر دو به مسافرت میرن، زنان میزاین، هر دو پسر، زلزله میشه، مادران میمیرن، کدام یکی از این دو بچه مالک است کدام مملوک؟ بابا هم که بچه ها رو نیده بودن که، مادرام که شاهد بودن که مردن، کی مالکی کی مملوکه؟ فبوه تل لذی کفر. فرمود رأی تو کدومه؟ کدومی کی مالکه؟ کدوم مملوکه؟ گوه آقا من یه حرفا رو نمیدونم، من در مسائل قضایی خیلی تسلط دارم، حقوق رو خوب میدونم. از افهم خلق از حقوق ازت سوال میکنیم. فرمود اگر یک نابینایی بزند چشم یک کسی آدم سالم رو کور کنه، اسید بپاشه. برای که تصور بکنی نابینا نمیبینه، ولی اسید که بتونه بپاشه که، حالا اسید پاشید چشم طرف کور شد، حالا میخوان این نابینا رو قصاص کنن، با کدوم چشم قصاص کنن؟ فبوت الذی کفر موند. گفت آقا من اینا رو نمیدونم، من خیلی در سرگذشت انبیا واردم، اصلا تاریخ موم تو دست منه. حضرت فرمود خب بگو ببینم هارون و موسی رفتن به طرف فرعون که او را انذار بکنن، درسته یا نه؟ خب بلا، فرمود در آیه قرآن آمده لعله یتذکر او یخشا، لعله برای شک، لعله مترادف فارسیش چیه؟ شاید. شما وقتی میگی شاید یعنی چی؟ شک داری دیگه. خدا به هارون و موسی گفت برید فرعون رو انذار بکنه لعله یتذکر او یخشا، لعله برای شک. گفت بلا. همینطوریست که شما بفرمایید، فرمود در مورد خدا هم میگه شک وجود داره؟ مگه خدا نسبت به چیزی تردید داره؟ خدا که عالم به همه علوم هست. فبوهت الذی کفر. امام فرمود ابو حنیفه تو میگی من به کتاب فتوا میدم در حالی که هیچی از کتاب نمیدانی، میگی من با قیاس فتوا میدم در حالی که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، میگی به رأی خودم عمل میکنم در حالی که قرآن میفهمد فقط رأی یک نفر معتبر است و اونم رأی رسول اکرم، فحکم بینهم بما انزل الله، خدا و پیغمبر فرمود بین این مردم قضاوت کن، حکم کن به اون چیزی که خدا به تو گفته، یعنی حکم تو چی آقا؟ معتبره. بعد میگی من سرگذشت انبیا واردم که چیزی وارد نیست، چرا فتوا میدی؟ گو آقا من غلط کردم دیگه فتوا نمیدم. فرمود تو از این پس فتوا خواهی داد و دست از فتوا دادن بر نمیداری چون تو دچار حب و ریاسه هستی، تو مشکل داری، تو نمیتونی از برتر بودن دست برداری، دنبال این هستی که بگن ابو حنیفه، دنبال این هستی حب و ریاسه. واقعش این است که در فتواش هیچ مبنایی نداشت، فقط یه مبنا را رعایت میکرد و اون مخالفت 100% با امام صادق علیه السلام. گفت من مترصدم که ببینم جعفر به چه چیزی فتوا داده مخالف اون فتوا بدم. این زندگی نامه ابو حنیفه است. و بعد گفت من چون نمیدانم ابو جعفر وقتی به سجده میرود جفت چشماش بازه یا جفت چشماش بسته است که من مخالفت بکنم، لذا من فتوا میدم طرفداران من وقتی به سجده میرن یه چششون رو باز بزنن یه چششون بسته، که اگه جعفر هر دوش بازه با یک بسته مخالفت باشه، اگه جعفر هر دوش بسته است با یک باز مخالفت باشه. از ظرف همون تو نمیتونی دست از این کار برداری چون تو دوچار حب و ریاسه هستی. حب و ریاسه عاملیست که آدم حق رو نمیپذیره. حضرت باقر ابو حنیفه رو متقاعد کرد که بابا تو هر را بر تشخیص نمیدی، نه قرآن میدونی، نه قیاس میتونی، نه رأی درستی داری، نه سرگذشت انبیا رو میدونی، نه قضاوت میدونی، تو هیچی نمیدونی. گفت آقا من نمیدونم دیگه، هم این کار نمی کنم. اما رهبر یک چهارم از چی آقا؟ امام بیماریشو تشخیص داده بود، حب و ریاسه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه چقدر قشنگ فرمایش میکنن، بیفرماید به این که من تقدم علا قوم من المسلمین و هو یرا ان فیه من هو افضل من، اگر کسی خودشو مقدم کرد بر طایفه از اهل اسلام در حالی که میداند از او برتر وجود دارد، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، این به خدا و به پیغمبر و به مسلمی خیانت کرده، این به خدا به مسلمان ها و به پیغمبر خیانت کرده. حدیث دوم از ساعت مقدس حضرت صادق من دعا الناس الى نفسه، کسی که مردم رو به سوی خودش دعوت بکنه، و فیه من هو اعلم من، و در بین مردم برتر از او وجود دارد، فهو مبتدع ضال، این آدم اهل بدعت است، این آدم گمراهه. ولیه حب و ریاسه، خیانت، بدعت گذاری و گمراهی رو در پی داره. لذا حضرت صادق فرمود ملعون من ترأسه، ملعون است کسی به ریاست برسه، ملعون من هم بها، ملعون است کسی که بیاد دنبال این که برا خودش دست و پا کنه این ریاست رو، و ملعون من حدث بها نفسه، ملعون است کسی که به فکر ریاست بیفته. مدام مربوط به چه کسی هستش؟ مربوط به کسی که شایستگی ریاست رو نداره. حالا من نمیدونم این ریاسته یه موقع در سطح یک مثلا فرض کن محله است، یه خود در سطح جامعه است، یه خود میاد در سطح اداره، میاد در سطح مثلا فرض کنید مدرسه، کلش رو میگیره ها، نه اینکه فکر کنید مثلا برای فقط بحث ریاست جمهوری یا مجلس این حفاظ، نه، در حد یک هیئت، در حد یک هیئت کسی دنبال این باشه در حالی که شایستگی نداره، این آدم ملعونه. ضرری که میزند امام صادق علیه السلام میفرماید ما ذئبان زاریان فی قرم قد تفرق رعاها به عذر فی دین المسلم من الریاسه، ریاست طلبی اونقدر که ضرر میزنه به دین آدم مسلمان بیشتر از ضرر دو گرگ درنده که بیفتن به یک گله گوسفندی که توش چوپون نباشه، توش چوپون نباشه. وقت پس حالا که ریاست طلبی بده ما دیگه بذاریمش کنار، دیگه نریم ریاست رو، فقط باید به یک شرط پذیرفت و اون که عبدالله ابن عباس میگه دخلت علی امیر المؤمنین به زیقار، من در منطقه زیقار شرفیاب محضر حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام شدم، و هو یخسف و نعله، داشت کفششو وصله میزد، فقال لی، حضرت به من گفت ما قیمت و هازن نه، قیمت این کفش چقدره؟ فقل تو، حالا فارسیش این بشه ما رو گرفتی لا قیمت لها، این که قیمتی نداره، چیشی هست، هیچ قیمت نداره. فرمود والله لهی احب الی من امرتکم، به خدا این کفشی که پیش تو ارزش نداره ارزشش پیش من از حکومت بر شما ها بالاتره، الا دو جهت، ان اقیم حقا، من حکومت کنم برای اقامه حق، او ادفع باطلا، یا یه باطلی رو دفع کنم. هم اگه اقامه حق تو حکومت نباشه، اگه دفع باطل تو حکومت نباشه، حضرت امیر میفرماد از این کفش برای من بی‌ارزش داره، از این تعاویذ زیاد داره ها. فرمود حکومت بر شما نزد من از استخوان خوک در دست بیمار جزام بیارزش داره. پاشم واسده ها، پاشم چیکار کرده؟ وایستده. وقتی به حکومت رسید فرمود اگر مردم دور من جمع می شدن من نمیپذیرفتم. مردم اصرار کردند، یک. و بعد هم خدا بر دانشمندان و علما که مبارز با ستمگر هستن واجب کرده پذیرش، یعنی از طرفی که من شایستگی معنا رو داشتم. پس دیگر از موانع پذیرش حق حب و ریاسه هست. من در مورد دو نفر از اعلام میگفتم، یکی معاویه، یکی هم کیا؟ ابو حنیفه. معاویه وقتی به حکومت رسید در زمانی که مصالحه کرد با حضرت امام حسن مجتبی، اومد در کوفه با مردم سخنرانی کرد برای مردم، گو آقا من نه به نمازتون کار دارم نه به روزتون، میخواستیم به حکومت برسیم که رسیدیم. تمام. این جمله رو ثبت کردن کتاب شریف اعیان و شیعه، ما میخواستیم به حکومت برسیم که رسیدیم، حالا شما بخواید نماز بخونید، بخواید روزه بگیرید، بخواید روزه نگیرید، اصلا من کاری به این کاراتون ندارم. حب و ریاسه. بنا داشتم توی این 3-4 جلسه ای که هستش بحث رو تموم کنم، اما نمیتونم، من اهل گزیدگویی نیستم. اما مبارزه با حب و ریاسه چیه؟ چجوری میشه با حب و ریاسه؟ حاج آقا یه دستورالعمل به ما بدین شما این بریه را خودمون دور کنیم. شما یه جواب من بدین، آقا اگر گرسنت باشه با حلوا حلوا دهنت چیره میشه یا نه؟ بله. پس حب و ریاسه هم ذکر نداره. لعنت بر ریاسه، لعنت بر ریاسه، لعنت بر ریاسه، نداره. لعنت نداره. چی داره؟ مرد عمل باید باشی، مرد عمل باید باشی. حالا با حب و ریاست چجوری میشه مبارزه کرد؟ شام غریبان حضرت رضا علیه السلام خواهم گفت. اما یکی از خصوصیت های ریاست، آلت و ریاسه ساعت و صدره. اگه کسی به یک برتری رسید، خواست این برتری رو حفظ کنه، باید سعی صدر داشته باشه، صبور باشه. توی کوچه مدینه وجود نازنین حضرت رسول اکرم رد میشه. یه یهودی آمد یقه پیغمبر رو گرفت، گفت آقا تو به من بدهکاری، از من پول قرض کردی، یالا پول هم بده. حضرت هم درست میگی، من از تو پول قرض کردم، باید پول تو بدم، اما اون روزی که قرض کردم به تو نگفتم چی میدم، گفتم هر وقت داشتم میدم، تو هم پذیرفتی، یعنی زمان معین نکردی که مثلا امروز میدم، حالا من اگر امروز ندادم خلف وعده باشه. با من یه حرف حالی نمیشه، یالا پولمو بده. از اون ندارم، اون نمیذارم به نماز بخونه، اختیار با توست. نزاش پیغمبر نماز ظهر رو بره، پیغمبر ما رو زیر آفتاب نگه داشت. شد نماز عصر، اصحاب گفتن آقا اجازه بده پدرشو در میاریم، این مردی که یه عوضی رو حضرت فرمود حق با اوست، من بدهکارم ولی ندارم بده. نماز عصر رو هم نذاش بره پیغمبر بخونه، نماز مغرب پیغمبر رو هم جلوشو گرفت، نماز عشای پیغمبر رو هم جلوشو گرفت. نهای سحر شروع کرد این یهودی به گریه کردن، گفت آقا من جلو تو گرفتم، نمیخواستم طلبم ازت بگیرم، میخواستم ببینم اون گزارشی که تو تورات داده بودن هستی یا نیستی. تو تورات ما نوشته بودن که پیغمبر خاتم خیلی صبوره. من میخواستم ببینم تو صبور هستی یا نه. دیدم از کوره که در نرفتی هیچی، به اصحابت هم اجازه ندادی به من تعرض بکنن. تو رئیسی، تو میتوانست این کار بکنی. لذا با اعلا صوتن شهادتینشو گفت این یهودی مسلمان شد. یه خود راجع پیغمبر صحبت کنم. سالی یه بار حقش هست، سالی یه بار حقش هست. تو سوره مبارکه توبه آیه 128 راجع پیغمبر ما اینجور صحبت میکنه قرآن: لقد جاءكم رسول من انفسكم، من به سوی شما پیغمبری رو از جنس شما فرستادم، عزیز علیه ما عنتم، سختی های شما برای او ناگواره، رنج شما برای او ناگواره، حریص علیکم، برای هدایت شما حریصه، بالمؤمنین رعوف رحیم، با اهل ایمان مهربان، حریص علیکم، برای هدایت شما حرص داره. در کوچه های طائف سنگ زدن به پیشانی مبارکش، دندانش رو شکستن، سر رو زخمی کردن، رفتن سیل زیر درخت که خون سر رو ببندند و پانسمان کنن. راوی میگه دیدم زمزمه با خودش داره، گفتم الان نفرین میکنه همه مردم طائف رو، نفرین پیغمبر دربر میگیره. رفتم جلو دیدم میگه اللهم اهد هؤلاء القوم فانهم لا يعلمون، خدایا این مردم رو هدایت کن، اینا نمیفهمن من چی براشون میخوام، اینا نمیفهمن من چی براشون میخوام. رعوف بالمؤمنین. در سوره مبارکه انفال آیه 33 مهمترین خصوصیت پیغمبر رو میگه. مهمترین خصوصیت پیغمبر اینه که همه عالم سر سفره رحمت پیغمبر هستن. مردم یک شهر دچار به یک گناه شدن، اونم اون گناه کذا، خدا ابزار عذاب رو فرستاد، قوم لوط رو زیر و رو کرد. مردمان دیگری ناقه صالح رو پی کردن، خداوند امتشون رو ریشه‌کن کرد. اما در دوره امروزی ما مردمان به گناه امت لوط زیاد هستن. مردمانی که با شعائر الهی در بیفتن زیاد هستن، اما هیچ کدومشون عذاب نشدن. چرا خدا دیگه عذابی مثل گذشتگان نمی فرسته؟ در سوره مبارکه انفال آیه 33 می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، مادامی که تو بین این مردم هستی من دیگه این مردم رو عذاب نمی کنم. یعنی آمریکایی‌ها اگر عذاب نمیشن به حق القدم پیغمبر ماست، اگه یهودی ها عذاب نمیشن به حق القدم پیغمبر ماست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدا پیغمبر ما رحمت برای همه عوالم وجود قرار داده، برای همه عوالم وجود. با اصحابش توی کوچه مدینه می آمد، رسید به بازار، دید یه دختر کنیزی داره گریه میکنه. حضرت رفتن جلو فرمودن دخترم چرا گریه میکنی؟ گوه آمن کنیزم، اربابم به من پول داده بود برم خرید بکنم، پولو گم کردم. حضرت فرمودن به اصحابشون اگر کسی پولی که این دختر گم کرده ما به ازاشو بده، من بهشت رو براش تضمین میکنم. اصحاب پولو در آوردن دادن رفتن. دو سه ساعت بعد پیغمبر برگشتن، کارشون انجام دادن، برگشتن دیدن اون دختر هنوز داره گریه میکنه. گفتن دخترم ما که مشکل مالی تو رو برطرف کردیم، چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من این پول رو گم کرده بودم، دو سه ساعت دیر شده برگشتنم به خونه، اگر برگردم به خونه اربابم منو مؤاخذه میکنه،
شما وساطت میکنید که منو مؤاخذه نکنن. حضرت با این دختر یهودی رفتن دم منظر این مرد یهودی، وارد محله یهودی ها شدن، در خونه طرف رو زدن، سلام کردن، سلام به اهل خانه. اولین بار سلام کرد جواب ندادن، دومین بار سلام کرد جواب ندادن. پیغمبر به این دختر گفت مگر نگفتی که ارباب تو خونه است؟ گفت بودن، نمیدونم چرا جواب نمیدن. پیغمبر بار سوم هم سلام کرد، این بار اهل خانه جواب دادن، گفتن سلام خدا بر پیامبر خدا، خواسته شما چیست که شما رو به در خانه ما کشانده؟ فرمود اومدم یه وساطت بکنم. عرض کردم وساطت برای چی؟ گفتن این دختر در بازاری خود تعلل کرده، دیر شده، میشه اونو به من ببخشید و مؤاخذش نکنی؟ گفتن آقا ما او رو مؤاخذه نمی کنیم، او رو به تو بخشیدیمش، اصلا اون مال تو. فرمود چرا جواب سلاممون ندادین؟ چون ما که تو خونه بودیم. گفتن ما تو تورات خونده بودیم پیغمبر خاتم به هر جایی وارد شود سلام بکند، خدا برکت و رحمتش رو شامل حال اون خونه میکنه. ما میخواستیم شما بیشتر سلام بکنید تا رحمت بیشتری شامل حال ما بشه. پیغمبر فرمود رحمتی شامل حال شما شد؟ گفتن آره. فرمود چی؟ گفتن همین الان ما اسلام میاریم، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله رحمتا للعالمین. فرمود این دختر رو به من بخشیدین؟ گفتن آره. این دختر مال شما. رو کردم به کنیز، گفتم من تو رو در راه خدا آزاد کردم رحمتا للعالمین. یا رسول الله تو محله یهودی ها رفتی؟ من چیزی نگفتم که. من میگم یا رسول الله تو محله یهودی ها رفتی، اما منشأ خدمت شدی، نوه تو هم تو محله یهودی ها رفت اما با سنگ نشانش گرفتند. امروزه، ظاهرا امروزه در بستر خوابیده، یه مردی آمد در زد در خانه. فاطمه زهرا پشت در رفتن، فرمودن کیه؟ گفتن که من برای عیادت پیغمبر آمدم، من یه مرد عرب هستم و در دنیا غریبم، میخوام خدمت پیغمبر برسم. فرمود برادر عرب، پیغمبر مریضه، حال ملاقات نداره، برو یه روز دیگه بیا. رفت، ولی خیلی فرصت طول نکشید، بار دوم اومد در زد. حضرت فرمود کیه؟ گفت من مرد عربم، در دنیا غریبم، برای ملاقات رسول اکرم آمدم. و برادر من که گفتم پیغمبر مریضه، پیغمبر در تب و تاب حال ندارن، برو دوباره بار دیگر بیا، یه روز دیگه بیا انشاءالله پیغمبر حالش خوب باشه. رفت، اما بار بعد آمد، در رو بار سوم جوری زد که خود پیغمبر متوجه در شدن. فرمودن فاطمه جان در رو باز کن، این مرد کسی نیست که برای ورود به خانه اذن از کسی بگیرد، این مرد به هر خانه این وارد می شود صدای شیون و ناله بلند می شود، این مرد برادرم عزراییله، به احترام تو داره اذن می گیره. مردم بی مروت مدینه، عزراییل برای وارد شدن به خانه رسول خدا اذن از حضرت زهرا میگیرد. شما هیزم پشت در بردید، شما لگد به در زدید، اوف بر شما مردم. حضرت زهرا در رو باز کردن، چون برق از جلوی چشمان حضرت زهرا عبور کرد، محضر رسول خدا سلام عرض کرد، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر تا عزراییل رو دیدن فرمودن برادر، برای عیادتم آمدی یا برای مأموریت آمدی؟ گفت یا رسول الله در اختیار شما هستم، اگر اجازه بدی قبض روح میکنم، اگر اجازه ندی صبر میکنم. فرمود صبر کن برادرم جبرئیل بیاد. فاذن جبرئیل هبوط کرد. جبرئیل در طول 23 سال رسالت حضرت ختمی مرتبت 60,000 بار شرفیاب محضر رسول اکرم شده، یک بار پیغمبر به او عتاب نکرده. اما امروز که خدمت پیغمبر رسید، پیغمبر به او گفت برادر کجا بودی تو این موقعیت حساس؟ چرا منو تنها گذاشتی؟ با عتاب باهاش صحبت کردن. عرض کرد یا رسول الله، برزخ را آذین کردی، ارواح انبیا و اولیا منتظر قدوم شما هستند. فرمود یه حرفی بزن دلم و شاد کن. گواه خواسته شما چیه؟ فرمود فردای قیامت خدا با امت گناهکار من چه میکنه؟ تکلیف امت منو در این آخرین لحظات مشخص کن. یا رسول الله، این خواسته شما. بالا رفت و برگشت، سلام حق رو رسون. عرض کرد یا رسول الله، حقت سلام میرساند و میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، روز قیامت انقدر به تو میبخشم که تو هم از من راضی بشی. گفت نشانش چیه؟ نشانش چیه؟ فرعرض کرد یا رسول الله، روز محشر تو از این سر قیامت و از این سر محشر وارد شو، بگو ربی امتی امتی، خدایا امت من امت من. از بطنان عرش صدای خدا را میشنوی که میگوید رحمتی رحمتی، یعنی با رحمتم با رحمتم مواجه میشم. ملک الموت مشغول شد، ملک الموت مشغول شد، جان رو شروع کرد به گرفتن، رسید به زانوی پیغمبر. پیغمبر فرمود برادر، با من دستور به مدارا داری یا جان همه رو اینقدر آسان میگیری؟ گفت آقا من دستور مدارای با شما رو دارم. فرمود برادر، حاضرم سختی جان کندن و امتم رو یک تنه تحمل کنن، ولی وقتی میخوای جوان آنها رو بگیری با اونا مدارا کن. یا رسول الله، تو موقع مردنت هم به فکر امتت بودی که سخت جان ندهن. هر بود همه از اتاق برن بیرون الا فاطمه، فرزندان فاطمه و علی باش. جبرئیل بخواد برگرده، یا رسول الله من پیام خدا رو رسوندم اما از علی باید 3 عهد بگیرم. به علی بگو برای خدا عهد کند بعد از مرگ تو حکومت را میگیرن، هرگز دست به شمشیر نشود. فرمود علی جان عهد میکنی؟ بلا فاصله فرمود چشم یا رسول الله من عهد. به علی بگو برای خدا عهد بکند باید بعد از تو 25 سال در خانه بشیند، عهد میکنم. بلا فاصله فرمود من عهد میکنم یا رسول الله، تعهد میکنم 25 سال در خانه میشینم. اما عهد سوم، این بار هم رنگ علی متغیر شد و هم دیرتر تعهد کرد. مگر این تعهد چه بود؟ مگر جبرئیل چه گفت؟ گفت یا رسول الله، به علی بگو در این خانه نشستن باید عهد کند، اگر فاطمه اش را در کوچه ضربه سیلی زدن او سکوت کند. علی رنگش پرید، غیرت الله رنگش پرید. پیغمبر توصیهش کرد، گفت اگر دختر منو بین کوچه زدن آرام باش، الهی من بمیرم برا علی. یا رسول الله، تو فقط شنیدی سیلی زدن را، اما در مقابل چشمان خودش دید.
الهی من بمیرم برات علی. یا رسول الله جبرئیل فقط به تو بحث سیری رو گفت، لگد زدن رو علی دید، بچه سخت شدن رو علی دید، گوشواره افتاده را علی دید، تو هم خبر نداشتی. توی فقه ما دستور اینه، سینه محتضر باید سبک باشه، میگن شمدم روش نباشه. امام حسن امام حسین اومدن رو سینه پیغمبر، حالا امیرالمومنین اومده این مسئله رو انجام بده که سینه پیغمبر سبک باشه. پیغمبر چشماشو باز کرد فرمود علی جان این دوتا بچه رو رو سینه من برندار، بذار اینا رو سینه من باشن، اینا از من لذت ببرن، منم این دو دسته گلم رو بو کنم و با داد دیدن اینها رهسپار آخرت بشم. من میگم یا رسول الله خوش به حال شما، هر وقت به هوش می آمدی چشم تو باز می کردی امام حسن و امام حسین رو سینت بودن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله وقتی حسین چشمش رو باز کرد و شمر و جالسون علا صدرک، شمر رو سینه امام حسین نشسته بود و سیف و هون لغن علا نهره، شمشیر رو بر نهر می کشید.